تغییرات اقلیمی کمک کنه. تأثیر ورزش در جلوگیری از سرطان پروستات. پژوهشگران دانشگاه بریستول انگلیس در مطالعه جدید اعلام کردند ورزش کردن میتونه تا 51% از ابتلای آقایان به سرطان پروستات جلوگیری کنه. سرطان پروستات دومین سرطان شایع در میان مردان و دومین دلیل مرگ و میر بر اثر سرطانه. اخیراً پژوهشگران انگلیسی اعلام کردند که ورزش کردن نسبت به اونچه که قبلا تصور میشد نقش بسیار مهمتری در کاهش ابتلا به سرطان پروستات در آقایان ایفا میکنه. محققان بیش از 140 هزار مرد رو مورد بررسی قرار دادن تا دریابند میزان فعالیت اونها چقدره. بیشتر مردان این مطالعه بیش از 50 سال سن داشتن و میشه فرض کرد که همه اونها دونده ماراتون نبودن. یافته ها نشون میده هرچه مردان فعال تر باشن احتمال ابتلای اونها به سرطان پروستات به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. اما لازم نیست فعالیت جدی داشته باشن یا ورزش تیمی و حرفه‌ای انجام بدن. منظور از فعال بودن میتونه انجام دادن کارهایی مثل باغبانی یا پیاده روی هم باشه. درمان افسردگی ناشی از سردردهای میگرنی با اسانس استخدوس. سالانه 24 میلیون نفر در سراسر جهان از حمله سردرد رنج میبرند که در بین انواع سردردها سردردهای میگرنی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع اون اثرات قابل توجهی بر شرایط زندگی افراد میذاره. ماهیت سردردهای میگرنی مزمن شدن سردردها و پیش بینی این که هر زمان امکان اوج مجدد حملات میگرنی وجود داره میتونه به خودی خود منجر به ایجاد غم و اندوه، ناامیدی و افسردگی بشه. بر اساس نتایج پژوهشی که در فصلنامه گیاهان دارویی منتشر شده، به طور کلی در درمان این اختلالات دو نوع راهکار وجود داره که شامل درمانهای دارویی مانند داروهای ضد افسردگی و درمانهای غیر دارویی مانند درمان شناختی رفتاری، طب سوزنی و روشهای بیوفیدبک. اما از اونجایی که بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی در رابطه با طب مکمل، بشر حق داره از موثرترین، کم‌هزینه‌ترین، بی‌خطرترین و آسان‌ترین روشهای طب جهان برای معالجه انواع بیماری‌ها بهره ببره، بنابراین شاید بتوان از اسانس درمانی به عنوان یکی از راهکارهای کم خطر و کم هزینه جهت درمان اختلالات ناشی از سردردهای میگرنی بهره گرفت. محققان این پژوهش میگن از گیاهان مورد استفاده در اسانس درمانی استخدوس که با نام عمومی لاواندولا و از تیره نعنا با بوته‌های معطره. در اسانس درمانی با اسانس استخدوس، اسانس این گیاه از طریق تنفس جذب شده و منجر به تحریک مغز، تسکین استراب، اثرات ضد افسردگی و افزایش جریان خون مغز میشه. استفاده از عسل به جای آنتی بیوتیک. همه ما از خواص شگفت‌انگیز عسل تا حدودی مطلع هستیم. به طور مثال از زمانهای قدیم از عسل برای بهبود سریع‌تر زخم‌ها استفاده می‌شده. اما اکنون در قرن 21 پوشش‌هایی به نام مش‌های جراحی اومده که پس از جراحی بر روی بافت زخمی قرار می‌گیره و می‌تونه به جلوگیری از عفونت‌های بعد از عمل کمک کنه. اعتقاد بر اینه که همه انواع عسل از کیفیت ضد باکتریایی بالایی برخورداره، زیرا حاوی مواد شیمیایی هستند که هیدروژن پروکسید تولید می‌کنند. با توجه به این ویژگی، تیمی از دانشمندان دانشگاه نیوکاسل انگلیس تصمیم گرفتند تا یک پوشش نانو الکتروریسی حاوی عسل تولید کنند که بر روی مش‌های جراحی قرار می‌گیرد. اگرچه از مش‌های بدون پوشش معمولی برای بهبودی بافت‌های نرم در بدن بعد از عمل استفاده میشه، اما خطر عفونت پس از استفاده از این مش‌ها زیاده. بنابراین برای جلوگیری از اون پزشکان تصمیم گرفتن روی این مش‌ها رو با یک لایه از عسل بپوشونن تا دیگه بدن افراد پس از جراحی عفونت نکنه. پوشش جدید شامل 8 لایه نانو از عسل با بار منفیه که بین 8 لایه دیگه نانو از یک پلیمر زیست سازگار مثبت بارگذاری شده. با قرار گرفتن عسل بر روی مش، دیگه باکتری ها نمیتونن به داخل بافت نفوذ کنن و باعث عفونت بشن. شما شنوندگان عزیز، صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این بخش رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. دوستان عزیز، در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید کدام نوشیدنی اضطراب و دلشوره رو از بین می بره؟ تا لحظات دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. نوشیدن روزانه یک لیوان آب پرتقال به بدن کمک میکنه تا با استرس مبارزه کنه. یک لیوان آب پرتقال 56 کالری داره که 70% از ویتامین C مورد نیاز روزانه افراد رو تأمین میکنه. ویتامین موجود در پرتقال منبع خوبی از منیزیم، پتاسیم، فولاد، کاروتنوئیدها، لوتئین و زیگزانتینه. این نوشیدنی برای تقویت مغز و پیشگیری از بیماری‌های مغزی نیز مفیده. اگر برای امتحان آماده میشین، روزتون رو با یک لیوان آب پرتقال تازه شروع کنید. این نوشیدنی کلاسیک صبحانه سرشار از ویتامین C که به بدن شما کمک میکنه تا با استرس مبارزه کرده و اضطراب و دلشوره رو از بین ببرید. رهاورد، پنجره ای رو به دنیای علم و دانش. شنبه تا چهار شنبه ساعت 12:15 از رادیو ایران، موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز.
رهاورد، دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی رشته‌ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانو می‌پردازه. در این صفحه از مجله علمی پزشکی رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
به نام خدا. همتان عزیز سلام، کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. در فصول سرد سال قرار گرفتیم و شاید صحبت از یکی از دستاوردهای نانو فناور کشورمون به نام دستگاه‌های گرم‌کن نانو یا همون هیترهای تشعشعی خالی از لطف نباشه. اساساً در گرم‌کن‌های تشعشعی انرژی تابشی به صورت اشعه مادون قرمز ساطع شده از سطح هیتر برای گرم کردن اون محیط مورد استفاده قرار می‌گیره. تو این هیترها و گرم‌کن‌های نانویی ما دیگه اثری از وجود شعله نمیبینیم. به خاطر همین حذف شعله از این گرمکن‌های نانویی میشه از اونها در مکان‌های مختلفی برای گرم کردن فضا استفاده کرد و در این حال ایمنی بسیار بالاتری رو هم شاهد بود. به علاوه ویژگی ملموس دیگه‌ای که از این گرمکن‌های نانویی میشه مشاهده کرد این هستش که چون آلاینده‌های زیست محیطی تولید نمی‌کنند، به عنوان سیستم‌های دوستدار محیط زیست در صنایع و اماکن مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرن و ضمن سهولت نصب و کاربریشون نیاز به دودکش و حالا اون لوازم جانبی و متفرقه ندارن و در این حال هم باعث بهینه‌سازی مصرف انرژی میشن. استفاده از این هیترهای نانویی در کاربردهای مثل صنایع رنگ هم در اون قسمت بخش عملیات خشک کردن رنگ 1 تا 3 برابر این عملیات رو سریع‌تر میکنه و مدت زمان پخت رنگ رو در کورهای رنگ حتی تا 1/3 کاهش میده که خودش نتایج اثر بخش مثل کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی در انرژی رو میتونه به همراه داشته باشه. الان صنایع و شرکت‌های مختلفی خریدار این گرم‌کن‌های نانویی شدن که نشون از رضایت مصرف کننده ها این گرمکن ها داره، حالا از سازمان های مختلف گرفته تا ساختمون ها و سوله ها و کارگاه ها و منازل حتی مسکونی. ایجاد بازار گرمکن های نانویی اون هم با ایمنی بالاتر و عدم آلودگی محیط زیست دستاورد دیگری از تلاش نانو فناوری کشورم هستش که منجر به تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی شدن.
بسیار متشکریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز ما رو همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دونید چرا کف پای نوزادان صافه؟ اگر مایل به شنیدن پاسخ این سوال هستید، رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادیم موجاتون خالی. این چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوین تازه یه طعم نو، با شهد کنجد و جو، بعد یه کامل و یه تو، صبحونه حاضر آماده شد. تو مدرسه یا اداره، جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
از رادیو ایران همراهتون هستیم از شنبه تا چهارشنبه این ساعت هر روز هفته با موضوعی تازه میزبان شماییم.
میزبان
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. به میزبان خوش آمدید. در این میزبان به پژوهش خواهیم پرداخت، چرا که این هفته هفته پژوهش هست و امروز اولین روز از هفته پژوهش. در این برنامه خانم پاتیمار تهیه کننده هستم و من احمد طبی کارشناس مجری این برنامه، هم ازتون دعوت میکنم به مدت 40 دقیقه با ما باشید. دو پژوهشگر در این برنامه حضور خواهند داشت، آقای محمد رضا رضایی بایندور که پژوهشگر مرکز تحقیقات صدا و سیما هستن و در حال حاضر در استودیو حضور دارن، و آقای میرکلایی که مدیر کل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صدا و سیما هستن، قراره به جمع ما تا فرصتی دیگر اضافه بشن. خوش آمد میگم حضورتون آقای بایندور.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای طبیعی و همه شنوندگان پرهیخته رادیو.
من سپاسگزاری میکنم. هفته پژوهش رو به شما تبریک میگم و به همکارانتون در مرکز پژوهش صدا و سیما و مرکز تحقیقات صدا و سیما. امیدوارم که در گپ و گفتگوی امروز بتونیم به نتایج خوب برسیم. شما در مرکز تحقیقات صدا و سیما چه نوع پژوهش هایی رو دارید؟
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، مرکز تحقیقات صدا و سیما یکی از قدیمی ترین مراکز پژوهش رسانه‌ای در کشور هست. ما سال گذشته 50مین سال تأسیسمون رو جشن گرفتیم، یعنی ما سابقه نیم قرن پژوهش رسانه‌ای و افکارسنجی در کشور داریم.
به همین جهت بهتون تبریک میگم.
ممنونم.
بشنویم بخشی رو.
از سال 1379 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد و همچنین به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه و ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران، 25 آذر ماه هم از سوی شورای فرهنگ عمومی کشور به نام روز پژوهش نامگذاری شده. این هفته فرصتی است تا مردم و دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر به تعامل بپردازند و مردم بیشتر در جریان فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در بخش‌های گوناگون کشور قرار بگیرند. برای پژوهش تعاریف متعددی ذکر شده است، اما همه این تعاریف در سه ویژگی مشترکند و آن هم فرایندی بودن پژوهش، نظم و استمرار در انجام فعالیت است که منجر به کشف حقیقت یا افزایش آگاهی می شود. گفته می شود که موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و غیره به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد و عدم رشد پژوهش سکون و رکود بخش‌های مختلف جامعه را در پی خواهد داشت. عوامل متعددی در توسعه پژوهش دخالت دارند که از جمله آنها می توان به عوامل سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی اشاره کرد. منظور از عوامل سخت افزاری همه امکانات فیزیکی و زیرساخت‌های بنیادی، عوامل نرم افزاری یعنی جریان اطلاعات و دانش میان پژوهشگران، و منظور از نیروی انسانی پژوهشگرانی است که با دانش و تلاش خود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری را به خدمت می‌گیرند. قابل ذکر است که توسعه آتی پژوهش در هر کشوری مبتنی بر گسترش رویکرد پژوهشمدار در آموزش آن کشور است. کارشناسان میگویند با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در ایران مشاهده میشود کشور ما در این حوزه جایگاه مناسبی ندارد. توجه به آمار تعداد محققان کشور، سهم بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهش، تعداد مراکز تحقیقاتی و غیره در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نشان از لزوم تدبیر هرچه بیشتر مسئولان در این باره دارد. آنچه در این بین حائز اهمیت است، استفاده مفید و مؤثر از ظرفیت‌های موجود تحقیقاتی کشور به منظور اقدامات مدبرانه در بهبود تولید ملی در کشور است.
اطلاعاتی بود که تینا میرکریمی در اختیار ما قرار دادن. سپاسگزاری میکنم. آقای بایندور، اشاره کردید که در مرکز تحقیقات صدا و سیما شما پژوهشگر هستید، که پژوهشگرهای فعال هستید، و اشاره کردید که حدود نیم قرن هست که در این عرصه پژوهش میکنید. بخش های گوناگونی که در عرصه پژوهش شما در مرکز تحقیقات صدا و سیما دارید رو خیلی خلاصه بیان کنید که تک تک بتونیم به موارد اونها اشاره بکنیم.
بله،
بفهمید خواهش.
بله، عرض میخوام خدمتتون. مرکز تحقیقات صدا و سیما خب وابستگی به یک رسانه بزرگ داره، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. جناب علی و همه شنوندگان میدونن که واقعا فرایند ارتباط یک فراگرده که هر بخش از اون مستلزم دانستن و در واقع داشتن آگاهی و اطلاعات علمی است. یکی از مهمترین در واقع بخش‌های این آگاهی از نیازها، نظرات، دیدگاه‌ها، اولویت‌ها، ترجیحات و از خونم که مجموعه در واقع خواسته ها و انتظارات مخاطبان هستش. هیچ رسانه‌ای بدون در واقع ارتباط بهینه با مخاطبان مخاطبان نمیتونه موفق و مؤثر باشه. مرکز تحقیقات صدا و سیما سه بخش مهم در واقع سه فعالیت
بله، سه
فعالیت مهم داره. یک در واقع پژوهش‌های بنیادی و نظری است که ما برای در واقع آگاهی از دانش تئوریک و مبانی در واقع نظری که بنیان‌ها یک ارتباط بهینه رسانه‌ای رو تشکیل میده و در این حوزه ما تولید دانش بومی داریم و سهم در واقع مرکز تحقیقات صدا و سیما اینجا واقعا برابری میکنه با مراکز دانشگاهی. یعنی مثلا اگه دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان دو دانشگاه مهم کشور در حوزه ارتباطات و رسانه ها فعالیت میکنن، قطعا مرکز تحقیقات صدا و سیما ضلع سوم این فعالیت علمی است. یعنی کانون تولید دانش نظری در حوزه رسانه و ارتباطات است. بخش دوم فعالیت ما همونطور که عرض کردم افکار سنجی است که بنده در خدمت بزرگواران هستم و مسئولیت اون بخش رو بر عهده دارم. افکار سنجی به این معنی است که ما برای اینکه برنامه‌های مناسب، مهم، مؤثر از خونم که جذاب، مطلوب برای مخاطبانمون بسازیم، باید بدونیم که مردم ما چجوری فکر میکنن، به چه چیزهایی فکر میکنن، اولویت‌هاشون چیه، افکار عمومی در واقع تحولاتشون، تطوراتشون چی هستش. افکار سنجی یک شیوه علمی است که اطلاعات دقیق معتبر تولید میکنه که بدونیم مردم الان به چه چیزی نیاز دارند، به چه چیزی فکر میکنند، دیدگاه ها و انتظارات و نظراتشون در یک حوزه خاص، در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حوزه های که به زندگی روزمره مردم بستگی داره، به چه نیازهایی در واقع دارند و چه دیدگاه ها، انتظارات، ترجیحاتی دارند.
و مورد سوم
در واقع به این طرف برمیگرده. حالا که ما برنامه رو ساختیم و پخش کردیم برای مردم، باید بدیم که خب اولا که اون برنامه ها چقدر دیده میشه، مردم در مورد این برنامه‌ها چه فکر می‌کنن، نظراتشون، بازخورداشون نسبت به این برنامه‌ها چی هست، دیدگاه‌هاشون چیه، اصلا چه انتقاداتی دارن، از چه بخش راضی بودن، از چه بخش ناراضی بودن، چه بخش خوشایند بوده، چه بخش ناخوشایند بوده، چه انتقاداتی دارن، چه پیشنهاداتی دارن. این بخش در واقع بخش بازخوردگیری هستش که این سزل فعالیت مرکز تحقیقات رو تشکیل
میده. من سپاسگزاری میکنم از توضیحی که بیان کردید. آقای میرکلایی که حالا مدیر کل سنجش مخاطب هستن در مرکز تحقیقات صدا و سیما، اگر ایشون بیان در این بخش با ایشون صحبت میکنیم که با توجه به اینکه نظرسنجی کردن از مخاطبان دیدگاهشون نسبت به آنچه که از رادیوهای کشور پخش میشه و از تلویزیون چیست. اما در اینجا میتونیم از شما این رو بپرسیم که شما این تحقیقاتی که انجام میدید و این پژوهش‌هایی که میکنید رو نهایتاً به کجا انتقال میدید؟ بازخورد اینها چگونه است؟
از خودم خدمت شما قبل از اینکه این سوال شما رو دقیق پاسخ بگم، میخوام بگم که فرایندی که در مرکز تحقیقات طی میشه یک فرایند کاملا علمیه با رعایت تمام موازین اخلاقی پژوهش و مبتنی بر تمام اصول بنیادین متدولوژیک و روش شناختی.
بنابراین موضوع منو مجبور میکنه پرسش های دیگری در همین زمینه
بله، داشته باشم. من آمادگی دارم در همه مسائل حتماً در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز باشم و دفاع بکنم از کاری که ما اونجا انجام میدیم به عنوان یک مرکز علمی و تعهد ما یک تعهد علمی صرفا اونجا، نه سازمانی در این حوزه. اما وقتی که اطلاعات تولید شد تو این حوزه که اطلاعات بسیار زی قیمتی است، یعنی میتونم اینجا ادعا بکنم که اطلاعاتی که ما گردآوری میکنیم و تولید میکنیم تقریبا بی رقیب هستش در کشور ما و حتی میتونم بگم که در ما به عنوان یک مرکز افکار سنجی در خاورمیانه هم بی رقیب هستیم، چون ما این توانمندی رو داریم که در تهران مراکز استانها، شهرهای تابع و روستاها نظرسنجی و افکارسنجی بکنیم. یعنی وقتی ما میگوییم که نظر مردم ایران مثلا یا نگرش مردم ایران مثلا نسبت به عرض کنم که موضوع حجاب یا مثلا عرض کنم خدمت شما اصلا احساس شادکامی مردم ایران، احساس امنیت مردم ایران، احساس امیدواری یا ناامیدی مردم ایران، این در واقع ایران شمول هستش. یعنی ما در
بیشتر
واقع
حالا دیدگاه همینه که مصرف کنندگان این پژوهش‌های شما کی هستن؟
این اطلاعات وقتی تولید میشه، ما در واقع از عالی ترین سطح تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی در واقع اطلاعات ما تقدیم میشه تا به هر حال مدیران ارشد رسانه ملی، برنامه سازان، مدیران گروه‌ها و البته برخی از مراکزی که در قوای سگانه مثل در واقع دولت و قوه قضاییه و مجلس شورای
مراکز علمی هم میتونه از پژوهش‌های بله شما استفاده کنن، دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی دیگه.
بله من تشکر میکنم از در واقع تذکر و یادآوری جناب علی که ما در واقع اون چیزی که تولید میکنیم به ویژه در اون بخش اول فعالیت که خدمتتون عرض کردم که ما تولید علم بومی در حوزه ارتباطات و رسانه می‌کنیم، یکی از مهمترین در واقع مصرف کنندگان و در واقع کسایی که به ما مراجعه می‌کنن دانشجویان، کارشناسان، اساتید و از خونم که کسایی هستن که فعالیت در این حوزه علاقمندن در این حوزه‌ها در واقع اطلاع داشته باشن هستن.
باید دو پژوهش‌های محرمانه هم داریم؟
بله ما بخشی از اطلاعاتی که تولید می‌کنیم اطلاعات محرمانه هستش. محرمانه به این دلیل که ممکنه در واقع دایره در واقع مصرف کنندگان اون یه مقدار محدود باشن یا افشای اون اطلاعات ممکنه در واقع سوء استفاده هایی رو در پی داشته باشه، بدین معنی محرمانه است. ولی درهای مرکز تحقیقات صدا و سیما به روی همه پژوهشگران و کارشناسان و صاحب نظران باز هست و هر کس از دوستان علاقه مند باشن میتونن مراجعه کنن و از اطلاعات ما استفاده کنند.
یعنی حتی اگر به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما پژوهشگرانی مراجعه کنن اون بخش محرمانه رو هم در اختیارشون قرار خواهید داد چون پژوهشگر هستن؟
از خودم نمیتونم این قول 100% رو بدم که همه اطلاعات، چون به هر حال هر مجموعه میتونه یه اطلاعاتی داشته باشه که مصرف کننده خاص خودش داشته باشه. اگر تشخیص داده بشه که این اطلاعات برای اون فرد در واقع ضروری است و در راه درستی استفاده میشه، حتما این امکان وجود داره که در اختیار اون قرار.
خانم ها آقایان، اینجا رادیو ایران، برنامه میزبان هست. شما شنونده این برنامه میزبان هستید. این برنامه میزبان مختص هفته پژوهشه و امروز چون اولین روز از هفته پژوهش هست، ما از پژوهشگران مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما دعوت کردیم که در استودیوی میزبان باشن و این گپ و گفتگو رو به اتفاق انجام بدیم. ما همچنان منتظر آقای میرکلایی هستیم که تو بخش سنجش مخاطب به جمع ما اضافه بشن و بتونیم گفتگو بکنیم که همچنان منتظرشون میمونیم و بعضی از سوالهایی که از ایشون باید بپرسیم رو اگر تشریف نیوردن از شما آقای
من در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
بله خانم پاتیما تایپنده برنامه به من میگن که حتما ایشون قول دادن که به جمع ما اضافه خواهند شد. شما اشاره کردید که به مراکز تحقیقات دیگه هم ارتباط دارید، ارتباط میدید و اگر دانشجویانی بخوان برای پایان نامه هاشون به شما مراجعه کنن حتما در ارتباط با اونا هستید. چقدر پایان نامه با شما دانشجویان برداشتن؟
عرض کنم خدمت شما که بله نکته بسیار درستی است. ما به عنوان مرکز تحقیقات صدا و سیما ارتباط بسیار در واقع تنگاتنگی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور داریم. دانشجویان حوزه‌های مرتبط بین‌رشته‌ای از ارتباطات تا مثلا جامعه شناسی، روانشناسی، حتی دانشجوی فلسفه، اینها که علاقمند هستند که موضوع پایان نامه‌شون رو در حوزه رسانه، در حوزه بین‌رشته‌ای رسانه و ارتباطات بگذرانند، مراجعه می‌کنند، طرح‌نامه‌شون رو به ما ارائه میدن بعد از بررسی ما از پایان نامه هایی که حائز شرایط هستن حمایت میکنیم و حداقل من میتونم بگم که طی 15 سال اخیر موارد بسیار متعددی بوده، یعنی نمیتونم حالا دقیق اطلاعات یا تو ذهنم نیست مثلا بگم که چند تا پایان نامه، ولی بسیار در واقع پایان نامه های زیادی بوده که مرکز تحقیقات حمایت کرده و در مراکز دانشگاهی و پژوهشی این پایان نامه ها با موفقیت دفاع شدن و برخیاشون حتی به صورت کتاب ما چاپ کردیم، یعنی این قابلیت رو داشتن که این پایان نامه به کتاب تبدیل بشه و توسط انتشارات مرکز تحقیقات چاپ بشه، چون ما در واقع یکی از فعالیت هامون تولید کتاب هست.